بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 403 صفحه 19. قال اول انتفاع الاولویه. اقول و یفهم من هذا الكلام امران. بحثمون در این بود که عالم قابلیت معدوم شدن رو داره و علاوه بر این معدوم هم میشه. بعد این سوال مطرح شد که چگونه معدوم میشه. گفتیم در مسئله چند قوله. قول اول این بود که انعدام عالم به تفرق اجزایشه، یعنی هر یکی از جواهر عالم اجزایشون متفرق میشه و از اون اثری که قبلا داشتن بیرون میان و ما این بیرون آمدن از اثر رو میگیم انعدام. در واقع چیزی معدوم نمیشه، بلکه اشیا متفرق میشن و از اون اثری که داشتن بیرون میان. این قول اول بود که منتخب ما بود. قول دوم این بود که خداوند فنایی رو ایجاد میکنه و این فنا جواهر عالم رو از بین میبره. حالا اختلاف بود که یک فنا ایجاد میکنه برای از بین بردن کل جواهر، یا به تعداد جواهر فنا ایجاد میکنه و هر یکی از این فناها جوهر مخصوص خودشون رو از بین میبرن. این اختلاف رو داشتیم. الان در همین قول دوم هستیم تا بعدن به قول سوم برسیم. در قول دوم عرض کردیم که یا شما این اشکال کردیم که شما این فنا رو یا جوهر میبینید یا عرض قائم به محل میبینید. اگر جوهر باشه با جواهر ضدیت نداره، چون تضاد در جواهر نیست چنانچه در جای خودش بیان شده، و اگر قائم به جوهر باشه باز هم تضاد نداره به خاطر اینکه جوهر می شود محلش و اون می شود حال فل محل و هیچ وقت حال با محل ضدیت نداره. محل میخواد این حال رو در خودش نگه داره، حال میخواد در اون محل حلول کنه. هیچ وقت محل با حال ضدیت پیدا نمی کنه و الا حلولی صورت نمی گیره. خب این حرفی بود که ما در قبل گفتیم. در فرضی که فنا قائم به محل باشه یک اشکال وارد کردیم، به اشکال همی بود که الان عرض کردن که فنا اگر در جواهر حلول کنه و جواهر محل این فنا بشوند، فنا با این جواهر ضدیت نخواهد داشت و از جواهر رو از بین نخواهد برد. چگونه شما می فرمایید که فنا جواهر رو از بین می بره؟ این اشکال اول بود که در جلسه قبل خونده بودیم. حالا می خواهم اشکال دوم وارد کنیم. این انتفاع الاولوی اشکال دومه بر اون فرضی که فنا رو قائم به جوهر می داند، نه اشکال بر مطلق فنا. اشکال بر فنایی است که قائم به جوهره. اشکال اول این بود که حال و محل با هم تضاد ندارند. حالا اشکال دوم رو میخوام بیان کنیم. البته این عبارت مصنف رو جور دیگه هم غیر از اینی که الان بیان میکنیم معنا میکنیم که در اون صورت اشکال بر اصل فناه. حالا اشکال است بر فنایی که قائم به جوهر است. الان در این بیانی که میخوام بکنیم اینطوریه. پس مرحوم علامه انتفاع الاولویه رو دو جور معنا میکنه. یک بار فنا رو قائم به جوهر میبینه و انتفاع الاولویه رو اشکال قرار میده، یک بار فنا رو همینطور مطلق ملاحظه میکنه و انتفاع الاولویه رو اشکال قرار میده. حالا ما اون بیان اولش رو عرض میکنیم. میفرماید که فنا اگر قائم به جوهر باشد عرضی است حال در جوهر. این فنا میخواهد محلش رو از بین ببره. با قطع نظر از اشکال اولی که گفتیم هیچ وقت حال محل رو از بین نمیبره بلکه با محل الفت میگیره، با قطع نظر از اون اشکال اینطور میگیم فنا میخواد محل رو از بین ببره. آیا محل هیچ عکس العملی نشون نمیده؟ یا اینکه او هم اقدام میکنه که فنا رو از بین ببره. با توجه به اینکه هر دو ضد همند، همونطور که فنا میخواد جوهر از بین ببره، قهرن جوهرم میخواد فنا رو از بین ببره، ولی ضدیت بینشون نیست. ضدیت یعنی هر دو با هم درگیرن. ما که نگفتیم فنا غلبه داره. اگه شما میگفتید فنا غالبه، خب جوهر مغلوب میشد. اما دارید میگید فنا ضد این جوهره. اگر ضده، همونطور که فنا در این جوهر میخواد تأثیر بذاره و جوهر رو فانی کنه، جوهرم میتونه تأثیر بذاره در فنا و فنا رو فانی کنه. اولویت منتفیست. به چه دلیل شما میگید فنا اولاست به اعدام، به معدوم کردن؟ جوهرم قابلیت اعدام داره. به چه دلیل شما ترجیح میدید اعدامی رو که از فنا صادر بشه؟ شاید ترجیح داشته باشه فنایی که از اعدامی که از جوهر صادر میشه. لااقلش اینه که با هم مساوی هست. اگه مساوی شدن، اولویت منتفی شد، شما نمیتونید بگید فنا جوهر رو اعدام میکنه، بلا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس ابتدا فرض میکنیم که این فنا با جوهر مساوی باشه، دو تا ضد مساوی باشن، میگیم اولویت منتفی است. بعد بالاتر میریم میگیم بلکه جوهر به اعدام اولویت دارد. چرا؟ چون جوهر قبلا موجوده، نمیذاره فنا اصلا موجود بشه، فنا تازه میخواد موجود بشه. جوهر موجود تا میبینه فنا میخواد موجود بشه نابودش میکنه. اصلا مهلت به فنا داده نمیشه که وجود بگیره بعد بیا توی جوهر حلول کنه، چون جوهر الان آماده است، موجود شده. فنا تازه میخواد وجود پیدا کنه. خب اونی که موجود شده آماده است که این شیئی که میخواد حادث بشه از بین ببره. تا این فنا میخواد حادث بشه، اون موجود رو از بین میبره، اصلا نمیذاره اون فنا حاصل بشه بعد بیاد تأثیر بذاره در خودش. پس ابتدا میگیم فنا با اون جوهری که محل این فناست مساوی هست. هم اون میتونه این از بین ببره، هم این میتونه اون از بین ببره. چه اولویتی برای فنا هست که بتواند جوهر را اعدام کند و جوهر نتواند را اعدام کند؟ این اشکال اول بود. بعد از این اشکال بالاتر میریم میگیم که بلکه جوهر اولاست به این که فنا را اعدام کند، به خاطر اینکه جوهر سابقه وجود داره، فنا تازه میخواد حادث بشه و اونی که سابقه وجود داره تواناییش بیشتره. و فرض اینه که فرسودن نشده، چون چیزی جوهر رو فرسوده نمی کنه جز فنا. فنا که هنوز حاضر نشده، پس جوهر به توانایی اولیه خودش باقی است. فنا میخواد موجود بشه، فنا رو از بین میبره. پس توجه شدید با این بیانی که کردیم معلوم شد که فنایی که در جوهری حلول میکند مبتلا و میخواهد جوهر رو از بین ببرد مبتلا به دو اشکاله. یک اشکال جلسه گذشته گفتیم و اون اشکال اینه که هیچ وقت حالی با محلش تضاد نداره، نه تنها در اینجا، در جای دیگه هم همینطور. حال و محل با هم سازگارن، با هم ترکیب میشن، ترکیب حلولی، و هیچ وقت با هم تضادی ندارن. این اشکال اول بود که در جلسه گذشته گفتیم. اشکال دوم اینه که بر فرض که با هم تضاد داشته باشن، خب تضاد طرفینیه. همونطور که فنا میتونه جوهری که محلش از اون ببره، جوهر میتونه اون فنایی که حال در خودش از اون ببره. اولویت منتفی است. علاوه بر این اولویت احتمال داره از طرف جوهر باشه که جوهر فنا رو از بین ببره. این بیان اول بود که در این بیان توجه شدید ما فنا رو حال در جوهر دیدیم. یه بیان دیگه هم داریم که مطلقا میخواهیم فنا رو اشکال کنیم، که اون انشالله بعدا عرض میشه. با همین انتفاع اولویت اشکال بر مطلق فنا وارد میکنیم، چه فنا بخواد حلول کنه چه نخواد حلول کنه، چه جوهر باشه چه احرز باشه، مطلقا مبتلا به اشکال الانتفاع الاولوی هست که انشالله بیانش رو بعداً عرض خواهم کرد.
بچه مولویتون هم که نیست که جوهر رو عرض بودن بگیریم، بگیم که اون محل چون جوهره، جوهر اقوا از عرضه، بخاطر همین اولویت داره در اعدام، نه اولویت که چون قبلا موجود.
خود مرحوم الله میگه چون قبلا موجود بوده، نمیذاره که زد اصلا داخل در وجود بشه. جوهر نمیذاره زد داخل در وجود بشه، ولی زد باید داخل در وجود بشه، مهلتی پیدا کنه تا جوهر از اون نبره. جوهر از اول به زد یعنی به فنا اجازه وجود نمیده. پس اولاست که فنا رو اعدام کنه. فنا اگه بخواد بیاد بخواد جوهر رو اعدام کنه، اول باید وجود بگیره، یه مهلتی پیدا کنه برای وجود گرفتن، بعد که وجود گرفت تأثیر کنه و جوهر رو از بین ببره. ولی قبل از این که وجود بگیره جوهر رو فانی میکنه. این یک بیانش مرحوم علامه شد. اونی که شما میفرمایید که جوهر قوی تر است لذا فنا رو ممکنه به خاطر قوتش از بین ببره، اونم شما دارید باز جوهر رو از ناحیه وجودش قوی میکنید. ما هم داریم جوهر از ناحیه وجود قوی میکنیم، میگیم وجود با سابقه دارد و فنا تازه میخواد وجود جدید پیدا کند، وجود تازه و نو، وجود لرزان. لذا اون وجود قوی باقی که ثابت و استوار شده، این وجود لرزان رو که تازه میخواد وارد وجود بشه، تازه میخواد پدید بیاد، از بین میبره.
شما میخواد جوهر عرض پیدا نمیکنه. بله. جوهر با این فنا رابطه جوهر و عرض نداره.
چرا؟ الان فرضمون اینه. اونی که شما میفهمید فرض بعدیه. فرض ما اینه که فنا حلول کند در جوهر. با این فرض الان داریم بحث میکنیم. که دو تا اشکال کردیم، یه اشکال جلسه قبل کردیم، یه اشکال رو الان داریم میکنیم. ولی اونی که شما میفرمایید رابطه عرض و جوهر ندارن، اونم درسته، ولی فرض بعدی ما سینچه رو ترش میکنیم.
الان فعلا با تحفظ برای اینکه جوهر عرض اینجوری هست؟
بله، با تحفظ برای اینکه جوهر عرض
میشه، این فنا میشه عرض، این خاطر.
بله، اگر صورت بخواد حلول کنه صورت عرض نمیشه، ولی اگر چیز دیگه بخواد حلول کنه عرض میشه. به عبارت بهتر، اگر محل مستغنی از اون حال باشه اون حال میشه عرض، اگر محل محتاج به اون حال باشه اون حال میشه صورت و جوهر. الان فرض اینه که حال ما جوهر است، احتیاج به فنا نداره، تازه با فنا میخواد از بین بره، برای وجود خودش و برای قوام خودش احتیاج به فنا نداره. پس محل نیست مستغنی از حال، حالی که در محل مستغنی فرود میاد جوهر است، اون حالی که جوهر است در محل محتاج فرود میاد، یعنی مثل صورت که در محل محتاج میاد اون جوهره، که ماده محتاج به صورته، این صورت در محل محتاجی که ماده است وارد میشه، وقتی این صورت دیگه عرض نمیشه. ولی اگر محل مستغنی باشه حتما اون حال جوهره، عرضه. الان هم توجه دارید که جوهر مستغنی از فناست، یعنی وجود خودشو داره، فنا میخواد بیاد جوهر از من ببره، نمیخواد به جوهر قوام بده. پس جوهر در قوام خودش، در وجود خودش مستقنی از فناست، وقت فنا میشه حال، حالی که در محل مستقنی وجود میکنه، حتما عرضه. وقت اگه عرض باشه اون جوهر میشه، این عرض میشه، شاید بتونیم بگیم که این جوهرم به خاطر قوتش اون عرض رو از من میبره، چون وجود عرض وجود ضعیفه و وجود جوهر وجود قویه. اینم میتونیم بگیم، ولی مرحوم علامه اینو نگفته، همونی که اول عرض کردم گفته.
نه،
اگر اینطوری فکر کنید همون اولویتی بینشون نیست. ما اول همینو گفتیم، ما اول گفتیم اولوی بله گفتن دیگه، وجود جوهر قوی تر از وجود عرضه، وجود مستقنی و قوی تر از وجود محتاجه.
خود در اون محل عرض لافی محل جوهر، لافی محل اون فی محل،
همینش فرق دیگه، همینش همین ضعف قوت میاره،
قوت در وجود نمیاره.
یعنی وجودی که وجودی که مستغنی است از وجود محتاج قوی تر نیست. باشه، قوی تر نیست وجود ما مستغنی، وجود مستغنی مثلا قوی تر از ما وجود محتاج. درسته این به اون شکل موجود میشه، این به این شکل، هر دو موجود میشن. ولی خب اون موجود استواره که مستغنیه، این وجود غیر استوار محتاجه. پس شما علت و معلول بفرمایید هر دو وجودن، اون به اون صورت موجوده، این به این صورت موجوده، در حالی که علت و معلول همه میگن علت قوی تر وجودش، علت وجودش قوی تر از معلوله، در حالی که همون فرمایش شما که در جوهر عرض فرمودید در علت و معلول هم میاد. پس باید قوت و ضعف در علت و معلول ما منکر بشیم، در حالی که منکر نمیشیم. پس اون فرمایش صحیح به نظر نمیرسه. بله، هر کدوم وجود خودشونو دارن، ولی خب این وجود چون مستغنی از اون یکی و اون یکی محتاج به اینه، معلومشون وجود مستغنی قوی تر دیگه. صفحه 403 هستیم، سطر مزدهان. و ولی انتفاع الاولویه. گفتیم اثبات الفنا غیر معقولن لانه ان قام بالجوهر لم يكن زدن. داشتیم لانه ان قام بذاتی لم يكن زدن، بعد گفتیم وکذا وکذا یعنی و ان قام بالجوهر بازم لم يكن زدن. این اشکال اول بود که ان قام بالجوهر لم يكن زدن. اشکال دوم لانتفاع الاولویه که اگر قائمه به جوهر باشد، اشکال اولش اینه که لم یکون زدن، اشکال دومش اینه که لانتفاع الاولویه. عرض میکنم این لانتفاع الاولویه رو الان داریم در صورتی معنا میکنیم که اون عرض قائمه به جوهر باشه، یعنی فنا قائمه به جوهر باشه. اگر فنا مستقل باشه معنای بعدی چی خواهیم گفت؟ مرحوم علامه میفرماد یو فهم من هذا الكلام امران، یعنی دو جور میشه این کلام معنا کرد. از این کلام دو معنا می فهمیم، اما معنی اول اقامت و دلیل انسان علا امتناع قیام الفنای بالجوهر، میخواد دلیل دوم اقام کند که فنا نمیتونه قائم به جوهر باشه و حلول در جوهر کنه. دلیل اول همونی که قبلا گفتیم، دلیل دوم تقریرش اینه که انقول لو کان الفنا قائما بالجوهر لکان عرضا حالا فیه، یعنی فی الجوهر. این آسانه، معنا نمیخواد. و لم یکن، از این و لم یکن شروع میکنه به بیان انتفاع اولویت. و لم یکن اقتضاء الفناء لنفی محله اولا من اقتضاء محله لنفیه. اقتضاء فناء لنفی محل خودش اولا از این نیست که محلش اقتضاء کند نفی اون فنا رو، یعنی همونطور که فنا میتواند محل رو فانی کند، نفی کند، همونطور محل هم میتواند فنا رو نفی کند و هیچ اولویتی بین این نفی و اون نفی نیست. به چه دلیل شما میگید از این دو امری که با هم تضاد دارن یکی غلبه میکنه؟ غلبه کردن اولویت نداره، بل از این ترقی میکنن. میفهمم بلکه اصلا ما میتونیم بگیم قوت در طرف محل هست. اول گفتیم محل و حال با هم تساوی دارن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، اولویت منتفی است. حالا میخوام اضافه کنیم، میخوام بگیم محل اولاست از حال، پس نه فنا که حال دست محل رو از بین میبره، بلکه محل فنا رو از بین میبره و نمیذاره که فنا تأثیر کنه. بل کان انتفاع و حاضل حاله بل محل، یعنی به سبب المحل اولا. اگر بگید حال به وسیله محل منتفی میشه، اون اولا از اینه که بگید محل به توسط این فنایی که حال منتفی میشه. از من و زده، منظور از زد در اینجا، منظور از زد اول در اینجا اون محله. از من و زده دخول از زد الاخر، مراد از زد آخر اون حال است که فنایه. این که زد اولی نگذارد ضد دوم داخل شود فل وجود، فل وجود متعلق به دخوله. این که نگذارد ضد اول که ضد دوم وارد وجود شود، ما امکان اعدام هیله، اگر بتواند اون ضد اول اعدام کند له، یعنی ضد دوم را. اگر ضد اول که در مانحنفی محل است بتواند ضد دوم را که در مانحنفی فنا است اعدام کند، این ضد اول اگر بخواهد جلوی ضد دوم بگیرد، اولا از این است که اعدام کند متجدد، یعنی ضد دوم لذت دل باقی، یعنی ضد اول رو. اگه بخوام این عبارت مطلق رو تطبیق کنیم بر ماننفی، اینطور میشه اعدام کردن محل فنارا اگر شأن اعدام داشته باشد، اولا از این است که فنا اون محل را اعدام کند، چون فنا ضد حادث است و اون جوهر ضد و اون محل یا جوهر ضد باقی است. ضد باقی قوی تر از ضد حادثه، چون ضد باقی وجود رو تجربه کرده، الان در وجود مستقر شده، قوت پیدا کرده. ضد حادث تازه میخواد وجود رو تجربه کنه، با ضعف شروع میکنه، قبل از این که بخواد جا بیفته اون ضد باقی از بین میبره او را.
اینجا اصلا اجازه دخول او را در وجود نده تعبیر به فنا میکنه؟
اعدام، تعبیر به اعدام
ادامه موقعی که وجود براش محقق شده.
چرا این داره وجود میگیره؟ فنا داره وجود میگیره و ادامش میکنه.
نه، تعبیرش اینه که من عضو دخول زد دیگر را فریدوشی اساساً اجازه ادامه
اجازه وجود بهش نمیده. ما این را اصطلاحاً اعدام نمیگیم، ولی میتونیم بهش اعدام
بگیم.
من خودشون تعبیر میکنه به من دخول در وجود، یعنی نمیذاره موجود بشه، نمیذاره موجود بشه، ما ازش تعبیر میکنیم به اعدام، ولی اصطلاحاً اعدام نیست. اگر میخواد دقیق تعبیر کنید، همون تعبیر خودشون بگید، بگید که فنا میخواهد اعدام کند جوهر را، جوهر میخواهد مانع وجود فنا شود. مانع وجود فنا شدن از طرف جوهر اولاست از اعدام کردن فنا جوهر را. البته خود علامه در اینی که این تعبیر دقیق رو کرده، تعبیر تسامحی هم تو عبارتش داره، من و زده دخول از زده الاخر فل وجود، من امکان اعدام هیله. اگر بتواند این زده بعدی رو اعدام کند، میتواند قبل از وجود منع وجودش کند. یعنی اگر زده دوم وجود گرفت و زده اول تونست اعدامش کنه، پس قبل از وجود گرفتن ضد دوم، ضد اول میتواند مانع وجود شود. دقیقا این چه از میکنم؟ اگر ضد اول تونه ضد دوم رو بعد از وجود اعدام کنه، میتونه جلوی وجود ضد دوم رو از اول بگیره. عبارتیشون اینطوره، عبارت دقیقیه. بله، اگه قدرت اعدام نداشته باشه، بله، از اول نمیتونه رو وجود، نمیتونه جلوی وجود ضد رو بگیره. اگر ضد ضعیفی باشه، نمیتونه او رو اعدام کنه، از اول نمیتونه جلوی وجودش رو بگیره. اما اگر توانایی اعدام ضد دوم رو داره، میتونه قبل از اینکه ضد دوم وجود بگیره مانع وجودش بشه. من ضد دخول ضد آخر را فی الوجود، در حالی که اون ضد اول بتواند اعدام کند لهو، یعنی ضد دوم را، این من ضد دخول ضد آخر را فی الوجود اولا از این است که اون متجدد که ضد دوم است بخواهد اعدام کند لذت الباقی، یعنی ضد اول را. بالخصوص ازا کنه محلا ده، یعنی بالخصوص اگر اون ضد باقی محل باشد برای این حال که تماسش با این حال زیاده و زود میتونه این حال رو از بین ببره، این بالخصوص میتونید قید من بگیرید. یعنی این جوهر میتواند اون حال رو مانع از وجود شود، به خصوص اگر اون حال، به خصوص اگر جوهر محل باشه. چرا؟ چون اگر جوهر محل نباشه، اون زد دور باشه، ممکنه بگیم این جوهر دسترسی به اون زد نداره و اون زد فرصت پیدا میکنه که موجود بشه و بعد که موجود شد این جوهر رو از بین ببره. اما اگر اون زد میخواد تو این محل موجود بشه، خب این محل بهش دسترسی داره، یعنی دور از محل که نیست، از اول که میخواد تو این محل به وجود بیاد جلو وجودشو میگیره. اگه میخواست بیرون از این محل وجود بشه پیدا کنه، میگفتیم این جوهر به اون زد، یعنی به اون فنا دسترسی نداره، لذا فنا فرصت وجود پیدا میکنه، بعد که فرصت وجود پیدا کرد این جوهر از اون میبره. اما اگر اون فنا میخواد تو این جوهر موجود بشه، خب جوهر دیگه دسترسی به این فنا داره، تا میاد تو این جوهر، این فنا تا میاد تو جوهر موجود بشه، موجود از جلوشون میگیره و نمیذاره وجود بگیره. پس بالخصوص من حاصل است اذا کان اون ضد اول محلا لهو، یعنی محلا لضد ثانی. حالا ببینیم بالخصوص رو میتونیم قید بگیریم برای اون دومی، اولا من اعدام بالمتجدد لضد الباقی، یعنی اولا از این که متجدد بتواند ضد باقی رو اعدام کند، بالخصوص اگر اون ضد باقی محل باشد. بله، به خصوص اگه ضد باقی محل باشه. نتیجه چه چیز؟ اگه ضد باقی محل باشه راحت تر میتونه، بل اگه ضد باقی محل باشه اون منع وجود اولا از اعدامه، چون این فنا اگر بخواد اعدام کنه محلش رو اعدام میکنه، محلی رو که خودش بهش محتاجه. اما اگر محل بخواد او رو اعدام کنه، چیزی رو اعدام میکنه یا چیزی رو میکنه که احتیاج به اون نداره. پس از این جهت بالخصوص اون من اولا از اعدام است، بالخصوص اگر این جوهر و اون ضدی که میخواد من کند محل باشه، که اون راحت تر محل حال خودش رو من میکنه تا حال بخواد اون محل رو اعدام کنه، چون حال اگر بخواد محل رو اعدام کنه محتاج الیه خودش رو داره اعدام میکنه، ولی محل اگر بخواد اون فنا رو اعدام کنه چیزی رو که از اون مستغنیست اعدام میکنه. اما اگه به خصوص رو عرض کردم قید بگیرید برای اولی راحت تر منو میشه، قید برای دوم اشکال نداره. ظاهرا
نه قید من نه اولا، قید رابطه بین این دوتا است. این اولویت من
اولویت من
نه قید این تنها میشه نه اون تنها.
ولی یه قید بالخصوص اگه قید من میگیریم قید اولویت من میگیریم، این اولویت برای من هست بالخصوص رو زکان محلم، اولویت برای اعدام متجدد نیست بالخصوص ارتکان محل، هر دوش درسته. اولویت برای من هست بالخصوص اگه کار محلم، یا اولویت برای اون حال نیست، برای اعدام اون حال نیست، بالخصوص ارتکان اون جوهر محلم.
من دو خود فقط قال محلم
چرا در غیر حال و محلم میتونه من کنه اگه دسترسیش پیدا کنه، در حال و محل راحت دسترسی پیدا میکنه، در غیر حال و محل ضد باقی میتونه ضد حادث رو از بین ببره اگه بهش دسترسی پیدا کنه، ولی در محل دیگه قید احتیاج نیست به این که قید بزنیم اگر دسترسی پیدا کنه، مثلا دسترسی داره.
چون اینجا دو تا چیز بیشتر نیست، حتما اون حال بشه یه محل بیشتر نداره،
میاد تو همین، اگه بخواد بیاد تو همینی میتونه جلوشو ببنده،
چون یه عالم داریم و یه فنا،
یا یه جوهر داریم و چند تا فنا، هر تا قول رو باید بگیم دیگه، یه عالم داریم و یه فنا، یا جواهر داریم و به تعداد جواهر فنا داریم، فرقی نمی کنه هر کدوم باشه، بالاخره محل است حال. تا اینجا در فرضی بحث این لنتفال اولویه رو معنا کردیم که اشکال دوم بگیریمش بر اونجایی که فنا بخواهد عارض بر جوهر باشد. حالا میخوام توی دیگه معناش کنیم، میخوام اینطور معنا کنیم که فنا و فنا یک خودش جوهره قائم به ذاته، اصلا کار نداریم به این که عرضه فنا میتواند جوهر رو فانی کند یا نه، حالا چه جوهر باشه چه عرض باشه. به طور کلی میخوام بحث کنیم درباره فنا. خواجه میفهمد نه، ممکن نیستش که فنا جوهر رو از بین ببرد، ولو این فنا خودش جوهر باشد یا عرض باشد فرقی نمی کنه، اصلا این که فنا بخواهد جوهر از اون ببرد ممکن نیست، به خاطر این که فنا هر چیزی که باشد چه جوهر چه عرض یه موجودیست، همچنین اون جوهر هم یه موجودیست، این دو موجود با هم تضاد دارن چنانچه شما فرض کردید و واقعا با تضاد داشته باشه، این دو موجودی که با هم تضاد دارن چه اولویتی است برای فنا که بتواند جوهر را از بین ببرد در حالی که جوهر نتواند او را از بین ببرد، اینطور اولویتی نداریم. همونطور که فنا میتواند این جوهر را از بین ببرد، جوهر هم میتواند اون فنا را از بین ببره. ببینید دیگه فرض نمی کنیم که فنا حلول کرده باشه در جوهر، به طور مطلق میگیم که فنا حلول کرده باشه چه نکرده باشه، آیا این فنا جوهر از بین میبرد بدونی که جوهر عکس العملی نشون بده، یا جوهر هم میتونه عکس العمل نشون بده و فنا رو از بین میبره؟ فرض اینه که این هر دو با هم مساوی هن. اگر مساوی هن فنا اولویت به اعدام نداره، بلکه جوهرم میتواند فنا رو ادام کند. بلکه همونطور که قبلا گفتیم جوهر اولویت دار، بهتر میتواند اون ضد رو یعنی فنا رو از بین ببره. چرا؟ چون از اول نمیگذارد که فنا وارد وجود شود، در حالی که فنا اگر بخواد تأثیر کنه باید اون شیء رو که قبلا موجود شده از بین ببره. اما جوهر اگر بخواد تأثیر کنه از همون اول نمیذاره فنا وجود بگیره تا قوت پیدا کنه و بعد بخواد تأثیر کنه. پس توجه شدید که انتفال اولویه رو به این صورت دوم میشه معنا کرد که درست مثل همون صورت اول فرق نمی کنه. فقط حرفی که هست در صورت اول در معنای اول ما فنا رو حال گرفتیم، در معنای دوم فنا رو مطلق گذاشتیم. ولی در هر دو فرض گفتیم این جوهر اگر بخواهد، فنا اگر بخواهد جوهر رو فانی کند، اولا از این نیست که جوهر بخواهد فنا رو فانی کنه. و بعدم در هر دو اضافه کردیم که بلکه افنا کردن جوهر للفنا اولاست، چون نمیذاره از اول این فنا وارد وجود بشه.
تو رد کرامیه ما اومدیم گفتیم که اونام گفتن زد نمیتونه عالم از بین ببره. جواب این علامه این بودش که همین که ما امکانه اینو که زد میتونه عالم رو از بین ببره امکانشو ما اثبات بکنیم واسه همون کافی واسه دلیم. ما دنبال یک چیز میگردیم که امکان اینو داشته باشه که عالم رو از بین ببره اعدام بکنه. تو اینجا هم همینو میگه. ما امکان حتما این کارو میکنه. ما میگیم امکان این که فنا میتونه این عالم از بین ببره واسه ما کافیه.
از این طرف امکانه است.
خب اونجا هم همین بود. ما اونجا
اولویتش
اولویت اثبات نشد. یعنی تو جواب از کرامی ما اثبات نکردیم که اولویت درسته. فقط در رد کرامی ما گفتیم که همین که امکانش هست کافیه واسه ما.
چی گفتیم؟ کجا سوالت؟ امکانش قبول داریم، منتها اون طرف هم امکان هست. اشکال ما همینه، هر دو طرف امکان هست. کدام روز به چه دلیل شما اینو بر اون اولویت میدید؟ اشکال ما همینه.
هم میگفتین سبب اولویت مجهوله.
بله اولویت هست، حال سببش مجهوله.
ما اینکه امکان این که فنا اولویت داشته باشه هست، ولی سببیتش بس ما مجهوله. همون جواب ما اینجا.
خب ما اون میگه که و ما میگه اولویت برای فنا هست و ما نمیدونیم اولویت از کجاست. ما میگیم اولویت برای جوهر هست و ما نمیدونیم اولویت از کجاست.
همون
که اون میگه ما میگه
اینجا ما گفتیم که صرف وجود امکان اولویت کافیه، اینجا هم میگیم صرف وجود امکان اولویت کافیه.
خب بله صرف وجود امکان اولویت در این طرف هم هست، در این طرف هم هست.
خب اونجا هم همین بود. پس چرا اونجا ما همین که اونجا صرف وجود امکان اولویت رو قبول کردیم، گفتیم که پس زد میتونه عالم از بین ببره، همین میتونهش کافیه چون امکان اولویت هست. اینجا هم امکان اولویت هست. ما در پی این نیستیم که بگیم فنا 100% این اون چیزیه که عالم از بین میبره.
ما در اونجا ببینیم اولویتش هست. اون داشت میگفت فنا نمیتواند افنا کند عالم رو چون اولویت ندارد. ما گفتیم احتمال اولویتش هست. اون میتونه برگرده به ما بگه احتمال اولویت اون طرف هم هست. وقت ما سلمنا گفتیم و میرفتیم توی اشکال بعدی. یادتون هست که سلمنا گفتیم رفتیم اشکال بعدی. ما از رو اون اشکال مستقر نشدیم. ما گفتیم امکان اولویت امکان اولویت هست ولی به اولویت برام مجهوله. اون طرف میتونه بگه امکان اولویت در اون برام هست برام مجهوله. وقت ما میبینیم اشکالمون کاملا وارد نشد، سلمنا میگه ما از اشکال بعدی میشه. اونجا هم اشکال وارد میشه. اصانی احتمال دومی که در تفسیر این عبارت مصنف داریم اینه که این عبارت میخواد اقامه کند دلیل دوم رو بر انتفاع فنا، نه انتفاع فنایی که حال است در جوهر، بلکه انتفاع فنا به طور مطلق که حال در جوهر باشد که خودش جوهر باشد. و تقریر این دلیل ثانی در این فرض این است که بگوییم لو کان الفنا زدن للجواهر، اگر فنا زد جواهر باشد، لم یکون اعدام الفنا للجوهر الباقی، اولا از اعدام جوهر باقی لغوی للفنا. از هر دو طرف احتمال اعدام هست، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نداره. جوهر جوهر باقی اعدام کند فنا را، یعنی چی؟ به معنا من یعنی دخول فی الوجود، نه اعدام کند، اصلا نداره وارد وجود بشه، این به معنی اعدام. از کردم گاهی من و دخول رو ما تسامحا اعدام مینامیم. اعدام در اینجا به معنای من دخول ضد است در تصریح کرده است. بل هو اولا، یعنی بلکه اعدام جوهر باقی له و للفنا اولاست، به همون بیانی که گذشت که من ضد دخول از ضد الاخر فی الوجود اولا من اعدام المتجدد لضد باقی. پس توجه کردید بالاخره ما با این انتفاع اولویه ثابت کردیم که فنا نمیتواند جوهر را فانی کند، حالا که فنا بخواد محل حال باشد در جوهر، که بخواد مطلق فرض شود. اشکال بعدی، اشکال بر همین قول دوم. قول دوم گفت انعدام عالم به توسط امریست به نام فنا که اون عالم رو فانی میکنه. ما اشکالی که داریم اینه، از شما سوال میکنیم این فنا که الان وجود گرفته واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟ نمیتونید بگید ممکن الوجود چون موجود شده. وقتی موجود شده باشه یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود، خالی از این دوتا نیست. ما مسلم واجب الوجود نیست چون سابقه عدم داره، قبلا نبود، لذا عالم وجودش رو ادامه میداد. حالا خدا خلقش کرده و میخواد عالم رو از بین ببره، پس فنا سابقه وجودی نداشت، الان موجود شده، الان میخواد عالم رو از بین ببره. چیزی که واجب الوجوده که نمیتونه سابقه عدم داشته باشه، واجب الوجود یعنی ذاتش اختزای وجود دارد، از همون اول موجود، از همون ازل موجوده، هیچ وقت سابقه عدم نداره. این چیزی که سابقه عدم دارد واجب الوجود نیست بلکه ممکن وجوده. خب پس ثبته که فنا ممکن الوجوده. حالا که ممکن الوجوده، خداوند موجودش می کند، او هم وظیفه خودش را که اعدام عالم است انجام می دهد و عالم را اعدام می کند، بعد خودش چی میشه؟ خودش چی میشه؟ این سوالیست که قبلا هم شد عرض کردم، گوینده توضیحی نمیده که بر سر فنا چی میاد. الان ما ازش سوال میکنیم این فنایی که الان آمد و عالم را از بین برد خودش باقی میمونه یا خودش فانی میشه؟ حتی خودش فانی میشه، ولی اگه خودش فانی نشه دیگه نمیذاره هیچی وجود پیدا کنه. خب دنیا رو فانی کرد، خدا میخواد آخرت رو موجود کنه، خب این نمیذاره، این فنایه دیگه، کارش فرق نمیکنه، کارش افنا کردنه، چه دنیا رو چه آخرت رو. تا خدا میخواد آخرت رو موجود کنه این نمیذاره. خب پس باید فنا رو خدا از بین ببره، فنا باید از بین بره، بعد عالم آخرت بساطش پهن بشه. این فنا چطوری از بین میره؟ یا باید به ذاته از بین بره، یا باید فاعلی رو اعدام کند، یا باید ضد آخری او رو اعدام کند. اگر به ذاته از بین بره انقلاب لازم میاد. ممکن بود، حالا به ذاته در از بین میره. امری که به ذاته از بین میره ممکن الوجوده که ذاتش خودشو معدوم میکنه، اصلا نمیشه وجود بگیره، نمیشه ممکن الوجود. الان شما میگید فنا که موجود شد و کار خودش رو انجام داد به ذاته منعدم میشه. تا گفتید به ذاته منعدم میشه یعنی ممتن الوجود میشه. تا حالا ممتن الوجود بود، حالا ممتن الوجود شد، این میشه انقلاب. و انقلاب محاله، انقلاب ذاتی به ذاتی دیگر محاله. خب پس این که یک مثل، اگر بگید به وسیله فاعل این فنا از بین میره، یعنی خدا از بین میبرتش، خدا فنا رو از بین میبره یعنی چی؟ یعنی اعدام میکنه. خب از اول بگید خدا عالم رو اعدام میکنه، چرا فنا بیاد فنا ادام کنه؟ شما برای اینکه خداوند یعنی فاعل شأنش ایجاد است نه ادام، گفتید خدا عالم رو فانی نمی کنه بلکه ایجاد می کنه، فنا رو به شأن خودش که ایجاد کردن عمل می کنه، فنا که شأنش ادام ادام می کنه. فاعل که خداست ایجاد می کنه، اول عالم رو ایجاد کرده بود، حالا فنا رو ایجاد می کنه. پس کارش خیلی ایجاد چیزی نیست، منتها این فنا که ایجاد شد عالم رو از اون می بره. حالا به شما میگیم فنا چطور میشه؟ شما میگید فنا رو خدا اعدام میکنه. خب اگه خدا از اول بتونه اعدام کنه، چرا فنا رو اعدام کنه؟ مستقیم عالم رو اعدام میکنه. شما به بهانه اینکه خدا کارش اعدام نیست گفتید خدا عالم رو اعدام نمیکنه، رفتید فنا درست کردید. ما به شما میگیم که اگر حالا قبول کردید که خدا فنا رو اعدام میکنه، قبول کنید که جوهر رو اعدام میکنه. پس قبول کردید که خدا کارش ایجاد زنها نیست، همین ایجاد هم اعدام. خب اگر همین ایجاد هم اعدام عالم رو ایجاد کرد، بعد از وقتی که دلش بخواد اعدام میکنه، یعنی احتیاج به فنا نیست. اگر فرض سوم رو بگید، بگید خدا فنا رو به وسیله زد اعدام میکنه، نه به ذات فنا اعدام میشود تا لازم بیاد انقلاب ممکن به ممتنه، نه بالفاعل فنا اعدام میشود تا ثابت بشود که فاعل فقط شأنش ایجاد نیست بلکه هم ایجاد است هم اعدام، بلکه فنا به وسیله زد اعدام می شود. یعنی چه وسیله زد؟ یعنی خدا فنایی را برای این فنا می آفریند که اون فنای دوم فنای اول از بین ببره. پس سوال می کنی فنای دوم چی میشه؟ فنای دوم باز باقی می مونه دیگه، اگه باقی مونه نمی ذاره آخرت موجود بشه. پس فنای دوم را خدا باید از بین ببره به وسیله فنای سوم. فنای سوم باز میشه موجود، اونم باید از بین بره به وسیله فنای چهارم به حال چیز افایت خرسن. پس اگر شما قائل به فنا بشید، یا باید معتقد به انقلاب بشید که فنایی که ممکن است میشود ممتنه، یا باید قائل به تسلسل بشید، یکی از این دوتا. البته یا باید قبول کنید که شأن فاعل منحصرا ایجاد نیست، بلکه هم میتواند ایجاد کنه هم میتواند اعدام کنه. مصنف اینو نگفته، این دومی رو نگفته، فقط گفته لازم میاد یا انقلاب یا تسلسل، در حالی که مرحوم علامه فرمود لازم میاد یا انقلاب یا قبول کردن و اعتراف کردن به این که فاعل شأنش ایجاد و اعدام هر دو هست و یا تسلسل. سومی رو اضافه کرده مرحوم علامه، ولی حاجی این سومی رو نداره. قال اول این اشکال بعدیست بر فنا، که اگر فنا قائل بشید یا باید مرتکب انقلاب حقیقت بشید یا باید به تسلسل تن بدید، و هیچ کدوم جایز نیست. پس فنا جایز نیست، قول به فنا جایز نیست، قول به فنا باطله. قال اول استلزامهی انقلاب الحقائق او تسلسل، یعنی مستلزم است این قول به فنا انقلاب حقیقت را از چیزی به چیزی. حقیقتی که ممکن است منقلب می شود، حقیقت دیگر می شود که ممتنع الوجود است. یا لازم یه تسلسل که توضیح دادم چطور، حالا متن شرح شاره هم میخونیم بهتر روشه میشه. اقولو القولو بالفنا یستلزم احد امرین محالین، اگه کسی قائل به فنا بشه باید به یکی از این دو محال تن بده، و چون کسی نمیتواند به محال تن بدهد پس نمیتواند قائل به فنا شود. احد هما انقلاب الحقائق و ثانی تسلسل، یه مقدمه که هر کس که به فنا قائل بشه باید به محال قائل بشه، یا به عبارت دیگه مقدمه اول اینه که قول به فنا مستلزم محال است، این مقدمه اول. مقدمه دوم هر چیزی که مستلزم محال است خودش محال است، نتیجه پس فنا محال است. و کل مستلزم للمحال این کبراست. صغرا همونیست که گفتیم که فنا مستلزم محال است، یعنی مستلزم انقلاب حقایق یا مستلزم تسلسل که هر دو محال است. پس فنا مستلزم محال است یک، و کل مستلزم للمحال فعین نه خودش محال است قطعا، این دو نتیجه میگیریم پس فنا محال است. حالا باید ثابت کنیم که چطور لازم میاد انقلاب و چطور لازم میاد تسلسل. بعد از این که اثبات کردیم که چطور لازم میاد انقلاب چطور لازم میاد تسلسل، باید بگیم به چه بیان انقلاب باطله، به چه بیان تسلسل باطله. ایشون میفهمن ما در جای خودش گفتیم انقلاب باطله، در جای خودش گفتیم تسلسل باطله، دیگه الان نمیخواد بیان کنیم بطلان تسلسل و انقلاب واضحه. ما باید ملازمه رو بیان کنیم، ملازمه به این صورت که اگر فنا رو قائل شدیم، این قول به فنا مستلزم این است که به یکی از این دو محال بیفتیم. این ملازمه رو باید توضیح بدیم. چرا اگر کسی قائل به فنا شد باید به یکی از این دو محال اعتراف کند؟ این چرا رو میخوام توضیح بدیم. اما استحالت الامر این فظاهرون، این که تسلسل باطل ظاهره، این که انقلاب حقایق باطل ظاهره، این دو امر محالند روشنه. اما بیان ملازمه، چرا قول به فنا مستلزم یکی از این دو محال هست، اینو باید بیان کنیم. بیان ملازمه: فلان الفناء اما ان یکون واجب الوجود به ذاته او ممکن الوجود. فنا یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، از این دو فرض بیرون نیست. ممکن الوجود دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ چون فرض اینه که فنا موجود شده، اگر موجود شده پس ممکن الوجود نیست. پس یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده. ولی قسمان باطلان، هر دو قسم باطله. خب فنایی که هر دو قسمش باطل است، خودش باطل است. وقتی نمیتونه ممکن الوجود باشه، نمیتونه واجب الوجود باشه، پس حتما باید ممتن الوجود باشه دیگه، پس باطله، وجودش باطله. اما الاول، این همه واجب الوجود نیست، اما واجب الوجود بودن باطله، یعنی واجب الوجود نیست به این جهت. فلانه قد کان معدوما، فنا قبلا معدوم بود، ولی اگه معدوم نبود که از اول نمیذاشت این عالم موجود باشه، در حالی که ما دیدیم عالم موجود شده، مدت هم باقی مونده، پس معلومه که اون وقت فنا نبوده. بعدن خدا فنا رو ایجاد کرده، بنابراین فنا سابقه عدم داره، پس چیزی که سابقه عدم داشته باشه واجب نیست، پس فنا واجب نیست. عمل اول این که فنا واجب نیست به این جهت است که قد کان معدوما، فلانه یعنی فنا قد کان معدوما، قبلا معدوم بوده. و الا یعنی اگر قبلا معدوم نبود بلکه از اول موجود بود، لم توجد الجواهر، جواهر از اول یافت نمی شد، فنا نمی زاش یافت بشه. خب فلانه قد کان معدوما ثم صار موجودا، این و الا لم توجد الجواهر دلیل برای قد کان معدومن، به صورت جمله معترضه. عبارت اینطوره: فلان فنا قد کان معدومن ثم صار موجودن، اول معدوم بود بعد موجود شد. و ذالک این عدم سابق و وجود لاحق، یعطی امکانه، او نتیجه میدهد امکان فنا رو. معلوم میشه فنا ممکن وجوده، الا سابقه عدم و لاحق وجود نداشت، بلکه سر تا سر موجود بود، نه سابقه عدم و لاحقه وجود داشته باشه. نه واجب به ذات فرضمون، واجب رو که هم ممکنه که ما دو تا فرض میکنیم، یکی واجب به ذاته که ممکن، چون اگه واجب رو همون واجب به غیر میگیم که با ممکن فرقی نکنه، اون واجبی که در مقابل ممکنه واجب به ذاته. از دو قسمی که داریم میگیم، یکی واجب به ذاته که ممکن، یکی ممکن، نه یکی واجب غیر یکی ممکن، چون واجب غیر با ممکن فرقی نداره، این که دو تا قسم نمیشه، دو تا فرض نمیشه. و اما ثانی یعنی اما این که این فنا نمیتواند ممکن الوجود باشد، فلانه یصح علیه العدم، عدم برش صحیحه، یعنی بعدا میتونه معدوم بشه، سابقه عدم داشته، حالا هیچ، فعلا موجود شده، موجود شده، چون ممکن الوجوده عدم برش میتونه عارض بشه، اگه واجب الوجود بود عدم برش عارض نمیشد، اما چون ممکن الوجود عدم برش عارض میشه. فلانه یصح علیه العدم، بر این فنا میشه عدم عارض بشه. و الا یعنی اگر فنا نتواند عارض شد، لم یکن ممکنن، یعنی این فنا ممکن نبود، در حالی که فرزنه ها ممکنن. این و الا لم یکن ممکنن باز به صورت جمله معترضه است، که یخصه علیه الادم رو داره تعلیل میکنه. بنابراین برش میداریم اینطور میشه فلانه هو یخصه علیه الادم فعدم هو این کانه نزاته، بر فنا عدم جایز است و صحیح است. حالا این عدمی که برای فنا عارض است یکی از سوال پیدا میکنه، عدمی که برای فنا جایز است یکی از سوالات پیدا میکنه، یا به ذات اتفاق میفته یا به فاعل اتفاق میفته یا به ذات دیگر اتفاق میفته. بالاخره فنا وقتی میخواد معدوم بشه به یکی از این سه وسیله معدوم میشه، یا به ذات معدوم میشه یا به فاعل معدوم میشه یا به ذات دیگر معدوم میشه، هر سه رو باطل خواهیم کرد. فعدمه یعنی عدم این فنا که میتواند بر این فنا عارض شود، این کان لذاته اگر لذاته باشد یعنی به مقتضای ذات فنا باشد این عدم، کان اون فنا ممکنن بعد ان کان ممکنا، این شنگرا قبلا ممکن بود حالا شد ممکنه، و ذالکه از تلزم انقلاب حقایق که انقلاب حقایق باطله. پس این ملازمه ثابت شد که اگر فنا معدوم شود ممکن باشد و عدمی که بر او عارض می شود لذاته باشد لازم به انقلاب، و این کان این عدم، عدم فنا به سبب الفاعل، یعنی فاعل این فنا را اعدام کند. بطل اصل و دلیل کن، اصل دلیلتون باطله، چون اصل دلیلتون مبتنی بر این بود که کار فاعل و شأن فاعل ایجاده نه اعدام، که ما به شما جواب دادیم گفتیم نه خیر، شأن فاعل اعدام هم میتونه باشه همونطور که میتونه ایجاد باشه. و این کانه به سبب الفاعل، و اگر اون عدمی که بر این فنا عارض می شود به سبب فاعل باشد، مثل اصل دلیلتون که مبتنی بر این بود که فاعل کارش ایجاد است نه اعدام، حالا معلوم شد که کار فاعل اعدام هم هست، لذا تونست این فنا رو افنا کند، این فنا رو اعدام کند. پس این قول، این احتمال دوم هم که دلیلتون رو باطل می کنه اونم پس باطله. البته نمیگیم باطله، اصل مطلبش باطل نیست، دلیلشون باطل میکنه، ولی ما قائلیم که خداوند اعدام میکند فنا رو یا عالم رو، اعدام از خدا برمیاد همونطور که ایجاد برمیاد. ما کار فاعل منحصر به ایجاد نمیدونیم، کار فاعل هم ایجاد میدونیم هم اعدام، چنانچه قبلا گذشت. این فرض دوم و این کانه به سبب فاعل بطل اصل دلیل کم، دلیل شما باطل میشه، ولی مطلب درستیه، چون مطلب درست بوده خواجه اصلا مطلبش نکرده، خواجه اون دوتا نادرسته رو مطرح کرده. و این کانه، این فرض سومه، و این کانه یعنی و این کانه اون عدمی که بر فنا عارض می شود به وسیله وجود ضد دیگر باشد، یعنی به وسیله فنای دیگر باشد که فنای دیگر بیاد فنای اول لازم میبره، لازم تسلسل، تسلسل لازم میاد، چون فنای دوم هم باید به وسیله فنای سوم افنا شود و اعدام شود، فنای سوم به توسط فنای چهارم و هکذا، وقت تسلسل لازم میاد و تسلسل هم باطله. پس این که فنا به وسیله ضد آخر به فانی بشه باطله، فنا رو ضد آخر نتونست فانی کنه، فاعل هم نمیتونه فانی کنه، به ذات هم نمیتونه فانی بشه، پس اصلا فانی نمیشه. اگر وجود گرفته یک کسی نمیتونه فانیش کنه، اون دیگه نمیذاره هیچ عالمی وجود بشه و این باطله. پس ولی میدونیم یعنی عالم های دیگه موجود، عالم دیگه که آخرت موجود میشه، پس معلوم میشه که فنا باقی نمونه. اگر فنا باقی نمونده با توجه به این که فنا رو کسی نمیتونه اعدام کنه، معلوم میشه که فنا اصلا وجود نگرفته. توجه کن چه حسیده؟ پس اصلا فنا وجود نگرفته به قابل مطلوب. هازا ما خطر از نافی معنی هازر کلام، این اصلا چه که در ذهن ما خطور کرده در معنی و تفسیر این کلام، حالا ممکنه کسی دیگه جور دیگه عبارت رو معنی کنه. خب قول دوم تموم شد، داشتیم اقوالی رو که کیفیت اعدام عالم رو بیان می کردن می شوردیم. قول اول این بود که اعدام به تفرق اجزاه، قول دوم بود که اعدام به خلق فنایی است که اون فنا جوهر رو یا عالم رو افنا کنه، قول سوم که فقط طرحش میکنم ولی بیانش میمونه برای جلسه بعد، قول سوم اینه که خداوند از اولی که عالم را آفرید یه چیزی به نام بقا تو عالم گذاشت و اون بقا دارد این عالم رو باقی نگه می‌دارد.
بقا رو هم خلق کرد.
بقا هم از همون اول خلق شد. بقا خلق شد و ادامه عالم به این بقا سپرده شد. خداوند عالم رو موجود کرد و بعد با توسط بقایی که آفرید این عالم رو باقی نگه داشت. بعدن خداوند این بقا رو دیگه نمی آفرینه. بقا رو که نمی آفرینه، عالم چون بقاش رو از دست می دهد از بین می رود. که قول سوم درست مقابل قول دومه. قول دوم میگه خدا افنایی رو می آفریند که اون افنا بیاد عالم از بین ببره. قول سوم میگه خدا بقایی رو که می آفرید دیگه ادامه آفرینششون نمی دهد، برش می کنه. بقا دیگه آفریده نمی شه مجددن. وقتی بقا آفریده نشد، عالمم که بقاش آفریده نشده از بین میره. این قول سومی که انشالله تسلسل اینجا و تصیح داشت، یعنی مصنف این امکانه به سوال فایل بطل اصل دلیل کم رو نگفت، به خاطر اینکه این احتمال نمیخواد باطل کنه. دوتا احتمال دیگر رو باطل میکنه تا این احتمال متعین بشه. اگر فنایی بخواهد وجود بگیرد، از بین بردنش با اعدام فاعله. اینو چون قبول داشت دیگه نیبود باطل نکرد. البته این قبول داره به شرطی که فنا موجود بشه. اگه فنا موجود نشه که اصل حرف حقم همینه که هیچ. اما اگه فنا موجود شد و بخوایم افنایش کنیم، فقط به توسط فاعل میشود افنا کرد. این افنا به توسط فاعل مقبول خواجه است. میگه اگر فنا موجود بشود به وسیله فاعل افنا میشود. این چون مقبولش بوده دیگه در ضمن اون رد نیورده. فقط اون دوتایی که قبول نداشته که انقلاب حقایق و تسلسل باشه به عنوان محضور ذکر کرده. این دومی که اصلا محضور نیست، این که به سبب فاعل اعدام بشه، این که مردود نیست که خواجه بخواد ردش کنه.
مردودش
به اینه
که
میتونید
از اول
این فاعل چیز کنه. از اول فاعل فنا رو نیافرید، بله، ولی حالا اگر آفریده باشه خود فاعل میتونه اعتماد کنه.
در
یعنی
اینو نگوید، چون ما مخواهیم مدهی میگفت که فاعل نمیتونه شأن اعدامی داشته باشه. حاجه میگه چرا شأن اعدامی هم میتونه داشته باشه.
بله،
همینش شاید میکنه. ولی اصلا اصل فنا رو فاعل قبول،
اصل فنا رو قبول نداره. به فرض اگر فنایی وجود بگیره با فاعل افنا میشه، با فاعل ادامه میشه. انشاءالله برای جلسه آینده.